فرهنگی رو به اروپا منتقل کردن. تا این دو تمدن بودن که اگر یکی از اینا نبود هرگز این تمدن وارد تمدن دیگری نمیشد و نمیتونست واسطه ای باشه بین تمدن اروپایی. به طور کلی ریاضیات اروپا مدیون ریاضیات و مدیون تمدن اسلامه. همچنین نجوم، اون نجوم مثل قیاس الدین جمشید یا ابو ریحان کاری که کرده، مسئله تقارنی که پیش آورده، مسئله وجود قاره امریکا رو اشاره میکنه به علت تقارن در مقابل افریقا، این مسئله موجب کشف اصلا امریکا میشه که میتونن برن به دنبال این مسئله برن، که چون این مسئله تقارن بحث میکنه ابو ریحان و این به اروپا میده و از اونجا اروپایی ها میتونن این مسئله. این تمدن ایران بود که به تمدن عرب داد و تمدن عرب به تمدن اروپا و این دوتا تمدن با همدیگه وابسته بودن که تونستن کمک کنن به تمدن دیگه.
برنامه ایران و گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی دکتر احسان نراقی را با دکتر مهیار خلیلی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با ترانه ای از پری زنگنه ادامه می دهیم.
Thank you.
و حالا می رویم سراغ برنامه قانون و مهاجرت و ادامه توضیحات دکتر مسعود مصلی‌نژاد، وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس، درباره تغییراتی که پس از فاجعه روز 11 سپتامبر در قوانین مهاجرتی ایالات متحده آمریکا پدید آمده است.
یکی دیگه از موضوعاتی که پس از حملات 11 سپتامبر مطرح شد، مسئله استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف بود. موضوع شکنجه در آمریکا موضوع بسیار مهمیه. این مسئله با توجه به اینکه در گذشته از شکنجه برای گرفتن اعتراف از سیاهان استفاده می‌شده، نه فقط از جنبه مسائل حقوقی و آزادی‌های اساسی، بلکه از جنبه نژادی هم مورد توجه قرار گرفته. معمولاً آن دسته از مسائلی که با خودشون بار نژادی داشته باشن خیلی سریع در جامعه آمریکا مردود شناخته میشن. جامعه حقوقی آمریکا نسبت به مسائلی که مفاهیم نژادی با خودش به همراه بیاره خیلی حساسه. بار ندامت سالها بردهداری و پس از آن تبعیض نژادی چنان بر جامعه آمریکا سنگینی میکنه که تا به امروز کوچکترین اشاره به موضوعات نژاد و یا نژادپرستانه حساسیت عمومی رو برمی‌انگیزه. با توجه به این مسئله می‌بینیم که طرح مسئله شکنجه به خودی خود جنجال برانگیزه. جدا از بعد سیاسی، مسئله جنبه قانونی هم داره. موانع قانونی متعددی علیه استفاده از شکنجه وجود داره. دولت آمریکا به لحاظ قانونی در چند مورد دستش در مورد استفاده از شکنجه بسته است. اول اینکه به موجب قانون اساسی مجازات غیر معمول و وحشیانه ممنوعه. توجه کنیم قانون اساسی حتی مجازات را برای فردی که محکوم شده اگر این مجازات غیر معمول و وحشیانه باشه ممنوع کرده. با تکیه به همین اصل هم بخش وسیعی از جامعه حقوقی آمریکا، اهم از قضات، وکلا، اساتید حقوق، با مجازات اعدام با این استدلال که عمل وحشیانه است مخالفت میکنن. طبیعی است که اگر مجازات وحشیانه ممنوع باشه، شیوه های کشف جرم از متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده نیز غیر ممنوعه. مانع دوم متمم قانون اساسیه که متهمین رو از صحبت علیه خودشون معاف میکنه و هر گونه اعترافی را فقط با حضور وکیل قانونی میدونه. طبیعیه که با حضور وکیلم نمیشه کسی رو شکنجه کرد. مانع قانونی بعدی اصلاحیه اول متمم قانون اساسی در مورد آزادی بیانه. طبق تفسیر دیوان عالی، آزادی بیان شامل آزادی از صحبت اجباری و فرمایشی هم میشه. اگر قبول کنیم که شکنجه نهایتاً به اعترافی میانجامه که اجباریه، در نتیجه حق آزادی بیان فرد شکنجه شده ضایع شده و این مطلب بسیار مهمیه که در فرصت دیگه در آرش صحبت میکنم. علاوه بر موانع حقوق اساسی، دولت آمریکا از لحاظ حقوق و کنونسیون‌های بین‌المللی نیز با موانع قانونی روبروست. دولت آمریکا کنونسیون علیه شکنجه را امضا کرده و به کسانی که زمانی در کشورشون شکنجه شدن حتی اگر امروز خطر شکنجه مطرح نباشه پناهندگی میده. خب دولتی که به شکنجه‌گران دیگر کشورها پناهندگی میده نمیتونه خودش به این عمل دست بزنه. با تمام این احوال بحث شکنجه مطرح شده. در این مورد روزنامه واشنگتن پست خبر داد که FBI استفاده از شکنجه را مورد بررسی قرار داده. داستان هم از این قراره که بسیاری از کسانی که بعد از 11 سپتامبر دستگیر شدن که تعدادشون هم نزدیک به 1000 نفره با تکیه به قانون اساسی آمریکا از بازجویی خودداری میکنن و در مقابل بازجوها ساکت موندن. خب در نظر بگیرید فردی دستگیر شده، به زندان آورده شده، ولی هر بار که اونو برای بازجویی میبرن اعلام میکنه که حاضر نیست به سوالات کسی جواب بده. اگر مدارک و شواهدی علیه شخص دستگیر شده وجود داشته باشه این مسئله مهمی نیست. به هر حال سکوت فرد نهایتاً به محکومیت اون میانجامه. ولی اگر فرد دستگیر شده خودش مستقیماً درگیر نبوده ولی در اعمال جرم معینی دست داشته و به اصطلاح همکاری کرده چی؟ و از همه مهمتر اگر فرد دستگیر شده اطلاعاتی در مورد جرمی که ممکن است اتفاق بیفته داشته باشه چی؟ در این صورت سکوت شخص لزوماً به ضررش تمام نمیشه، چون مدرک دیگه‌ای که این فرد مشکوک رو با جرم مورد نظر ربط بده وجود نداره و در واقع شخص تا زمانی که سکوت کنه برای خودش دردسر ایجاد نکرده. البته قبلا صحبت کردم که هر فرد متهمی به موجب قانون اساسی و متمم آن از حق سکوت در مقابل بازجوها و حتی در دادگاه برخورداره و این همون اصلیه که متهمین با اشاره به اون از صحبت با بازجوها و دادن اطلاعات به بازجوها خودداری میکنن. ولی همونطور که گفتیم مسئله حساسیت جدیدی پیدا کرده. اگر شخصی مثلا بدونه که قرار انفجاری انجام بشه و سکوت کنه باید چیکار کرد؟ قانون ضد تروریستی اخیر اگرچه دست دولت رو در بازجویی و کشف جرم خیلی باز کرد اما در مقابل شکنجه سکوت کرد، یعنی اینکه این اصل رو تاکید نکرد. اما شوک 11 سپتامبر آنچنان بود که حتی گروه‌های لیبرال نیز در مقابل طرح مسئله شکنجه مات و مبهوت موندند. بعضی افراد اعلام میکنن که با توجه به اینکه گاه سکوت افراد مشکوک میتونه به حوادث مرگباری همچون حادثه 11 سپتامبر بیانجامه، بنابراین استفاده از نوعی شکنجه، حداقل شکنجه روانی برای کسب اطلاعات لازمه. بعضی دیگه پیشنهاد میکنن که میشه متهمین رو تهدید کرد که به کشور دیگری که در آن شکنجه مورد استفاده قرار میگیره تحویل میدن. مثلا اگر یک متهم عربستان سعودی در زندان باشه و از طرف دولت عربستان هم مورد تعقیب باشه میشه او رو تهدید کرد که اگر جواب نده اونو به عربستان تحویل خواهند داد. و البته اگر در عربستان شکنجه وجود داشته باشه خب بازجوهای اون کشور میتونن اطلاعات مورد نیاز آمریکا هم از فرد متهم بیرون بیارن. این در واقع یک نوع کلاه شرعیه، یعنی بدونیم که فردی شکنجه خواهد شد تحویل دولتی بدیم که اون دولت شکنجهش بکنه بعد دوباره از اطلاعات استفاده کنیم. در میان کسانی که به نوعی شکنجه قانونی روانی اعتقاد دارن آقای پروفسور آلن درشویس می باشه. آقای درشویس استاد حقوق جنایی دانشکده حقوق هاروارده و از اعتبار بسیاری در میان مجامع حقوقی آمریکا برخورداره. در بسیاری موارد آقای درشویس سعی در توجیه بعضی اعمال شکنجه در اسرائیل کرده و در واقع سعی کرده با بحث و با ارائه مقالاتی مقامات دولت اسرائیل رو از شکنجه باز داره یا حداقل به نوعی قانونیش کنه این رو. ایشان در مورد آمریکا هم به همین تئوری معتقده، یعنی اینکه شکنجه اولا تحت نظر قاضی باشه، البته منظور از شکنجه بازجویی طولانی و شکنجه روحی و امثال هم می باشه، و ثانیاً اعترافات به دست آمده علیه شخص شکنجه شده به کار نره. هدف آقای درشویس هم از طرح این مسئله اینه که به نوعی این نظریه خودش رو با اصول قانون اساسی آشتی بده، چون گفتیم در اصول قانون اساسی نمیشه از اعترافات شخص علیه خودش استفاده کرد. ممکن این استدلال کمی خنده‌آور باشه ولی این استدلال یکی از مشهورترین اساطیر حقوق جنایی آمریکاست. البته آقای درشویس صریحاً اعلام کرده که طرفدار شکنجه نیست، ولی اگر قرار باشه که نوعی شکنجه روحی برای گرفتن اطلاعات مورد استفاده قرار بگیره بهتره که این عمل تحت نظر قاضی انجام بشه. البته قضات و وکلا به طور کلی با این نظریه مخالفت کردن و اعلام کردن که حاضر نیستن امضاشون پای حکمی بره که نهایتاً یک عمل غیرقانونیه و شکل قانونی دادن به شکنجه نمیتونه شکنجه رو قانونی بکنه. در برنامه آینده جوانب دیگر مسائل حقوقی در ارتباط با قانون ضد تروریستی اخیر رو مورد بررسی قرار میدیم.
برنامه قانون و مهاجرت را از دکتر مسعود مصلی‌نژاد، حقوقدان در آمریکا شنیدید.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما، به هر حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چالش بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کنن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی رو داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیم، بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی جایزه که دوری به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش منظور باشه.
یک کتاب، یک نویسنده، دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
و حالا زمان پخش خبرها رسیده با بهمن باستانی.
با اعلام ممنوعیت فعالیت گروه‌های بنیادگرای مسلح اسلامی کشمیر توسط رئیس جمهوری پاکستان، زمینه کاهش تنش بین دو کشور هند و پاکستان به وجود آمد. به دنبال حمله مسلحانه ماه گذشته به پارلمان هند، هند و پاکستان با آرایش نظامی سنگین در مرزها تا آستانه جنگ پیش رفتند. پاکستان اتهام هند مبنی بر یاری دادن به گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه در حمله به پارلمان هند را رد کرده و دیروز رئیس جمهوری پاکستان ممنوعیت ادامه فعالیت چند گروه اسلامی مسلح کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه را اعلام کرد. ژنرال مشرف در این حال که بر ضرورت مذاکره بین دو دولت و کاهش تنش تأکید کرد، افزود که هیچ پاکستانی نباید در هند محاکمه شود. دولت هند نام 20 تن از اعضای گروه‌های کشمیری طرفدار پاکستان را اعلام کرده و آنان را برای محاکمه درخواست کرده است. به دنبال اظهارات روز گذشته ژنرال مشرف، هیئت دولت هند تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر وزیران کابینه هند در چگونگی پاسخ دادن به اظهارات مشرف، وزیر خارجه هند به خبرنگاران گفت کشورش از اقدامات مشخص پاکستان در برخورد با گروه‌های تروریست استقبال می‌کند و به سهم خود در کاهش تنش بین دو کشور می‌کوشد. جنگنده‌های آمریکا مناطقی در خوست در شرق افغانستان را که گفته می‌شود محل تجمع دوباره نیروهای اسامه بن لادن است، به شدت بمباران کردند. به دنبال پاکسازی منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان از نیروهای اسامه بن لادن، تمرکز نیروهای آمریکا بر منطقه خوست از دوشنبه گذشته در همین شرق افغانستان آغاز شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از وجود غارهای بی‌شمار و دالان‌های زیرزمینی در منطقه خوست خبر می‌دهد که مورد استفاده اعضای سازمان القاعده و نیز طالبان همچنان وفادار به ملا عمر قرار می گیرد. ارگان حزب بعث حزب حاکم بر عراق اسامه بن لادن را به عنوان مرد سال معرفی کرد. به نوشته روزنامه اسورا، ارگان حزب بعث عراق، 93% خوانندگان این روزنامه که نیمی از آنان افراد دانشگاهی هستند، اسامه بن لادن را به دلیل آنچه ایستادگی او در برابر آمریکا خوانده مرد سال دانستند. اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و اقدامات جهانی ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا است. بنا به پاره گزارش ها، احمد مرتضی احمد وزیر حمل و نقل عراق هم‌اکنون در تهران به سر می‌برد و قرار است طی اقامت 3 روزه‌اش در ایران درباره ایجاد خطوط آهن بین دو کشور و نیز توسعه مناسبات بازرگانی با مسئولان جمهوری اسلامی مذاکره کند. قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق نیز به ایران سفر کند. وزیر خارجه عراق شنبه شب اظهار داشت در این شرایط که ایران و عراق هر دو با خطر مشترک صهیونیسم روبرو هستند، روابط مستحکم دو جانبه یک نیاز جدی است. دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی وجود هر گونه مناسبات نظامی بین دولت ایران با یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین را رد کرد و اظهارات اخیر مسئولان اسرائیل و برخی مسئولان دولت آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه قاچاق از ایران برای فلسطینیان را کذب محض خواند. پیش از این نیز وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات مشابهی را انتشار داده بود. بنابر اظهارات مسئولان دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات را که از ایران برای دولت خودگردان فلسطین قاچاق می‌شده است، توقیف کرده است. در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال دخالت ایران در امور افغانستان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت شایسته نیست رئیس جمهوری یک کشور اتهامات بی اساس مطرح کند. کمال خرازی که از سفر نیویورک و مراسم استقبال انتقال ریاست گروه 77 به دولت ونزوئلا بازمیگشت، درباره اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح و ثبات در افغانستان بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر این نقش اصولی را ایران در افغانستان ایفا نمی‌کرد، صلح و آشتی در این کشور هرگز برقرار نمی‌شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اظهار داشت اگر جمهوری اسلامی ایران بکوشد که ثبات افغانستان را به هم بزند، ائتلاف ضد تروریسم از طریق دیپلماتیک با ایران برخورد خواهد کرد. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران از تهران گزارش می‌دهد که امروز مذاکراتی تلفنی بین تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. بر پایه این گزارش، محمد خاتمی بر ضرورت ادامه مبارزه جهانی با تروریسم تأکید کرده و گفته است مرزهای ایران و افغانستان به طور کامل بسته است و به هیچ وجه اجازه عبور به افراد و گروه‌های تروریست داده نمی‌شود. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی که اخیراً ایراد کرد، هشدار داد که اگر افراد القاعده در ایران پناه بگیرند، حکومت ایران باید آنان را به آمریکا تحویل دهد. در مذاکرات تلفنی نخست وزیر انگلیس با رئیس جمهوری اسلامی ایران، همچنین آقای خاتمی از مطرح شدن آنچه شایعات بی اساس راجع به جمهوری اسلامی در غرب خوانده ابراز تأسف کرده است. در پیوند با اختلافات مطرح بین ایران و بریتانیا در مورد معرفی سفیر جدید انگلیس به ایران، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی تنها اشاره کرده است که در مذاکرات تلفنی تونی بلر با محمد خاتمی، نخست وزیر انگلیس توضیحاتی را برای رفع پاره‌ای از سوء تفاهمات درباره سفیر جدید انگلستان ارائه کرد. همزمان از تهران گزارش می‌رسد که حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در همین خصوص ضمن رد گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر در این باره در تهران و لندن گفته است وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ فشار و تهدیدی برای پذیرش سفیر جدید انگلیس قرار ندارد. هفته گذشته برخی منابع خبری در تهران و لندن اعلام کردند دولت ایران از پذیرش دیوید ردوی سفیر جدید بریتانیا در ایران خودداری کرده و یکی از علل آن حمایت آقای ردوی از گروه‌های فشار یهودیان و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران است. دیوید ردوی قبلا 2 بار در جمهوری اسلامی ایران سفیر و کاردار دولت بریتانیا بوده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قوه قضاییه با مجلس همکاری نمی کند. آقای کروبی که به دنبال جلسه غیرعلنی مجلس با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت روزهای اول زندانی شدن حسین لقمانیان امیدوار بودیم که هرچه زودتر او آزاد شود، اما در این رابطه با مجلس همکاری صورت نگرفته است. در پیوند با ادامه حبس حسین لقمانیان، نماینده همدان که به اتهام اهانت به مسئولان دستگاه قضایی به 10 ماه زندان رفته است، خبرهای دیگر دریافت شده حاکی است که امروز در اعتراض به این موضوع بیش از 50 نماینده مجلس را برای دقایقی ترک کردند. بنابر گزارش‌های دریافتی، به دنبال اظهارات بیژن شهباز خانی نماینده اصلاح طلب مجلس مبنی بر اینکه نمایندگان استان همدان در اعتراض به ادامه حبس لقمانیان 15 دقیقه از مجلس خارج می‌شوند، 50 نماینده دیگر مجلس در حمایت از لقمانیان و اقدام 4 نماینده استان همدان مجلس را ترک کردند. و و آخرین خبر، اکثریت نمایندگان مجلس با عنوان فراکسیون جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه‌ای خطاب به ملت آگاه و شریف ایران، متهم شدن 60 نماینده مجلس به فساد اقتصادی را تبلیغات سازمان یافته همکاران سابق سعید امامی متهم اصلی قتل‌های سیاسی خواندند. اخیراً روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت‌مداری اعلام کرد 60 نماینده مجلس به پرونده شهرام جزایری مربوطند. رسیدگی به پرونده شهرام جزایری آغاز محاکمات وعده داده شده فاسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس در بیانیه خود با تأکید بر اینکه دولت و هیئت رئیسه مجلس از پرونده مربوط به فساد اقتصادی هیچ اطلاعی ندارند، نوشته است محرمانه نگه داشتن اطلاعات مربوط به این پرونده به این دلیل است که ادعی در صدد هدایت روند آن در مسیر اهداف و اغراض سیاسی اند. فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس شورای اسلامی در پایان مؤکداً خواستار برگزاری علنی دادگاه شهرام جزایری شده است.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت سوم رسیده ایم. یادآوری می‌کنم که ساعت چهارم و پنجم برنامه های ما دو ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا پخش می شود. امروز در ساعت چهارم بکتاش خمسه‌پور با شما خواهد بود. تا ساعت چهارم به اتفاق همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان با شما خداحافظی می کنم. با امید اینکه شب بسیار خوبی را داشته باشید.
عاشق تموم میشم، گم میشم این دوایق، دنیای ما مال من و تو این نیست، رو کوه دیگه هر پاد کوه کنیست. یه روزی میاد که نمیدونی چی هستیم، یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم. شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد، شیرین شیرینم نده زندگیمو برباد، نده زندگیمو برباد، نده زندگیمو برباد. کنم من تیشه به کوها که نمیزنم، من فرهاد عاشقم غلطی شمه، از تو نوشتم همه اندیشمه. یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم، یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم. شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد، شیرین شیرینم نده زندگیمو برباد، ندی زندگی مبارباد، ندی زندگی.